이런. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با بخش خبری 19 همراه شما هستیم. رهبر انقلاب اسلامی در پیامی از حضور ده ها میلیونی اعجاب برانگیز دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق، خصوصا تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد صمیمانه قدردانی کردند. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با اشاره به اینکه آقای شهید ایران حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم کرد و به شهادت رسید تأکید کردند، عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت باست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. متن کامل پیام رهبر انقلاب اسلامی در بخش خبری ساعت 21 با آگاهی خواهد رسید. رئیس قوه قضاییه در نشست با جمعی از وکلا و حقوقدانان سرشناس بین المللی از عزم جدی برای تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران خبر داد. حجت الاسلام محسنی ژه‌ای در این نشست گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور و مردم ما جنایت جنگی مرتکب شدند و ما مصمم هستیم که جنایتکاران جنگی را تعقیب کنیم و کیفر دهیم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به نفوذ قدرت‌های جهانی در محاکم بین المللی افزود ما انقدر در این عرصه جهاد می‌کنیم که همگان تسلیم حق شوند. آقای اژه‌ای تصریح کرد مردم ایران بیش از 4 ماه عزادار امام شهید خود و خونخواه و طالب تقاص و انتقام هستند. رئیس جمهور بر ضرورت حفظ دستاوردهای سیاسی، پایمندی همه طرف‌ها به تعهدات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تثبیت صلح و امنیت پایدار بود. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر پاکستان گفت در شرایط کنونی در کنار تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از گسترش بحران، روند دوگانه‌ای شکل گرفته که از یک سو رژیم صهیونیستی و جریان‌های حامی سیاست‌های تنش‌آفرین و سوی دیگر دولت آمریکا با عدول از تعهدات خود در صدد برهم زدن روندهای موجود و جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه هستند. نخست وزیر پاکستان هم با ابراز نگرانی از تحولات اخیر و احتمال تشدید مجدد تنش‌ها بر ضرورت تداوم تلاش‌های سیاسی، خویشتنداری همه طرف‌ها و فراهم شدن زمینه برای تثبیت آتش‌بس و برقراری صلح پایدار تأکید کرد. اعتبار کالابرگ سرپرست خانوارهایی با کد ملی 3 تا 6 امروز شارژ شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با شارژ اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ الکترونیکی، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها 3, 4, 5 و 6 است، از امروز می توانند از این اعتبار برای خرید اقلام مشمول تر استفاده کنند. اعتبار کالابرگ تیر تا پایان مرداد اعلام شده است. همچنین اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهای با کد ملی 7 تا 9 از 25 تیر شارژ می شود. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد بجز یک مورد هیچ تغییری در زمانبندی امتحانات نهایی دانش آموزان ایجاد نشده و آزمون‌ها از فردا 21 تیر طبق برنامه ابلاغی برگزار می‌شود. بر این اساس تنها آزمون درس دین و زندگی پایه 11 که قرار بود 20 تیر برگزار شود به دلیل همزمانی با آینه تشییع و تدفین امام شهید ایران به 5 مرداد موکول شده است. بیش از 1,200,000 دانش آموز پایه 11 و 12 می‌توانند از طریق سامانه‌های مای مدیو و مای سنجش کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند. همچنین بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، مهلت ثبت نام در آزمون‌های نهایی ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی تا ساعت 15 امروز 20 تیر تمدید شد و این مهلت قابل تمدید نیست. و معاون عطبات عالیات سازمان حج و زیارت ثبت نام در سامانه سمارا برای تمام زائران اربعین ضروری دانست و گفت زائران عزیز برای بهره‌مندی از سفری مطمئن و ایمن باید با مراجعه به این سامانه ضمن تکمیل اطلاعات هویتی خود و همراهان زمان خروج، مرز انتخابی و تاریخ بازگشت خود را مشخص کنند. سپاس از همراهیتان. مشروع خبرها ساعت 21 با آگاهی میرسد.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی، مشهد، منطقه سپاد.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
روایت دیدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، شنوندگان خوب، سلام، اوقاتتون بخیر. من خاطره یعش هستم و امروز هم با برنامه روایت دیدار قراره که به روال روزهای گذشته در این فرصت کوتاه بخشهایی از بیانات رهبر عزیزمون حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رو در دیدارهای مردمی سالهای پایانی حیات پربارشون با هم مرور کنیم. سخنانی که نقشه راه پیشرفت کشور رو برای ما ترسیم میکنن و میتونن راهنمای ما در رسیدن به قله باشن. اما این بار قراره که سخنان رهبر شهید مجاهدمون رو در سال 1399 با هم مرور بکنیم. سال 99 که با شیوع ویروس کرونا همراه شد، از همون ابتدا با محدودیت برگزاری جلسات و اجتماعات آغاز شد. به همین خاطر رهبر عزیزمون که همیشه به توصیه متخصصان اهمیت می‌دادن، تصمیم گرفتن این بار به صورت پیام‌های تلویزیونی با مردم در ارتباط باشن. مردمی که هر سال در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برای دیدار رهبر لحظه شماری می کردن، این بار از راه دور تصویر و صدای ایشون رو دنبال کردند و شنیدند تا ببینن پدر معنوی کشور در اولین روز در سال 99 چه پیامی براشون دارن. در بخشی از این پیام حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای به اهمیت قوی شدن کشور اشاره کردند، موضوعی که پیش از این هم از دغدغه‌های اساسی ایشون به شمار می‌رفت.
من در صحبت‌های اخیر چند بار تکرار کردم که کشور بایستی قوی بشود. قوی شدن کشور جزو هدف‌های ماست. این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت، این هم از بعثت گرفته شده، این هم از قرآن گرفته شده. قرآن فرماید که وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، هر چی می‌توانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول، ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لکن ظاهرا خیلی وسیع‌تر از دامنه قوت نظامی است. ابعاد قوت ابعاد وسیعی است، ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی که زمینه‌ساز قوت سیاسی، استقلال سیاسی است، قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه‌های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد. فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت، اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد، به خاطر این کشور ما امروز کشور جوانی است. اگر چنانچه موالید در این کشور تولید نشن به قدر لازم و به قدر کافی که الان به قدر کافی نیست، چند سباه دیگه، چند سال دیگه نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. وقت کشوری که توش جوان کمه، پیشرفتش کمه. این یکی از ابزارهای قدرت، حفظ اکثریت جوان در جامعه است. یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان‌هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش می‌برن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند، محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند.
همه ما در این سالهایی که سخنان و بیانات رهبر شهیدمون رو دنبال کردیم به خوبی میدونیم که ایشون به دنبال پیشرفت، تحول و بهبود وضعیت کشور بودن. مسئله‌ای که از مطالبات جدی رهبر شهید و عزیزمون بود و در توصیه‌هایی که به مردم و مسئولان داشتند مشاهده میشد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی خودشون در 14 خرداد سال 99 به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، تحول خواهی رو گرایش مستمر به بهتر شدن و اکتفا نکردن به داشته های موجود دونستن و تأکید کردند حتی در مسائلی مثل علم که تحول مثبت داشتیم نباید به شرایط فعلی قانع باشیم و باید باز هم برای پیشرفت و تحول تلاش کنیم.
ما قادریم به دلایل گوناگون، قادریم که در بخش‌های مختلف تمدنی کشور و تمدنی نظام تحول ایجاد بکنیم، ولی کن خب نکاتی وجود داره. یعنی انتظار من از خودم و از جوانهامون و از ملتمون و از نخبگانمون این است که در فکر ایجاد تحول در بخش‌های مختلفی که نیاز هست باشیم، لکن تحول نکاتی درش هست. اگر بخوایم تحول به معنای واقعی کلمه و به معنای صحیح کلمه اتفاق بیفته، به این نکات بایستی توجه کنیم. یک نکته اینه که تحول خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیست، بلکه به معنای این است که گرایش مستمر به بهتر شدن. تحول خواهی اینه، یعنی اکتفا نکردن به داشته های موجود. تحول منشأش میتونه این باشه، البته مواردی ممکنه منشأش اعتراض به وضع موجود باشه، اما همیشه اینجور نیست. در موارد زیادی تحول به معنای این است که ما اونچه که داریم داشتمون رو بهش اکتفا نمی کنیم، چیزی یه قدمی بالاتر، یه مرحله جلوتر رو دنبال می کنیم. لازم نیست حتما یه جا احساس شکست کرده باشیم تا بخوایم تحول ایجاد کنیم. نه، یه جایی احساس شکست هم نمی کنیم. من از اینجا چی نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام عرض بکنم در اون جاهایی هم که ما تحول مثبت ایجاد کردیم، مثلا فرض کنین مقوله علم، اینجا دیگه کسی نگه که خب ما تحول دیگه کردیم، احتیاجی نیست. نه، ما به اون چی که داریم نباید قانع باشیم، به داشته های خودمون نباید قانع باشیم، بلکه بایستی باز هم تحول رو بخواهیم و لازم بشموریم و دنبال کنیم، حتی در همین زمینه ای که در اونجا تحول هم مثلا داشتیم، به در زمینه‌های گوناگون دیگری که تحولی انجام گرفته. پس بنابراین تحول یعنی میل به شتاب گرفتن و سرعت داشتن در حرکت و جهش در حرکت و اجتناب از تحجر، اجتناب از پافشاری بر مشهورات غلط. اینا معنای تحول اینهاست و این کاملا در اون جاهایی که حتی اعتراضی هم وجود نداره این معنا وجود داره.
یکی از مسائلی که همواره رهبر عزیزمون در بیانات و فرمایشات خودشون بهش اشاره می کردن، هشدارهای جدی برای توجه به تلاشهای دشمن و غافل نشدن از این تلاشها بود. رهبر معظم انقلاب در مرداد سال 99 تأکید فرمودن که در برابر دشمنیهای زیادی که با ملت ایران میشه، باید همکاری و تلاش مردم هم افزایش پیدا کنه و مثل دوران دفاع مقدس نیروها متمرکز و تلاش‌ها بیشتر از قبل بشه. مسئله‌ای که این روزها و با افزایش دشمنی دشمنان هم باید بیشتر از قبل به اون توجه کنیم.
دشمنی امروز با ملت ایران زیاده. وقتی دشمنی زیاد شد، همکاری باید زیاد بشود. تلاش باید از این طرف زیاد بشه. وقتی دشمن حمله میکنه، انسان بایستی نیروهای خودش رو متمرکز کنه و مجتمع کنه و کار کنه. امروز اینجوریست. دشمن حالا بعد شر خواهم داد، دشمن ها در صددن ملت ایران رو اذیت کنن، همچنانی که بنی اسرائیل حضرت موسی رو اذیت میکردن، این دشمنان ما هم که بعضیشون جزو بنی اسرائیل هن، اینها هم میخوان ملت ما رو که تابع پیغمبر و حضرت موسی و حضرت عیسی و بقیه پیغمبران میخوان اذیت کنن. وقتی میخوان اذیت کنن، ما باید همه نیروهامون رو جمع کنیم، متمرکز کنیم، تلاش کنیم و کار کنیم، مثل دوران دفاع مقدس. البته یکی از کارهای مهمی که در این دوران میشود انجام داد کار علمی است.
در مقابل دشمنی دشمنان چه باید کرد؟ موضوعیه که پاسخش رو میتونیم در سخنان رهبر مجاهدمون در روز 21 اسفند سال 99 که به مناسبت عید مبعث فرموده بودند پیدا کنیم. رهبر عزیزمون دو عنصر مهم رو برای مواجهه با این دشمنی ها، بصیرت، صبر و استقامت اعلام کردند و فرمودند با این دو ویژگی دشمن هیچ لطمه‌ای نمیتونه به نظام اسلامی وارد کنه.
دو عنصر مهم برای مواجهه با این دشمنی لازمه. در آحاد مردم دو خصوصیت لازمه، یکی عبارت است از بصیرت و دومی عبارت است از صبر و استقامت، که این دوتا عنصر اگر چنانچه وجود داشت، دشمن هیچ کاری نمیتوانه بکنه، هیچ لطمه‌ای نمیتوانه بزنه، هیچ توفیقی در مواجهه با مقابله با نظام اسلامی به دست نمیاره دشمن. بصیرت و صبر، این همونی است که امیرالمومنین فرمود که ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به مواضع الحق. این در خطبه نجم البلاغه است، خطبه 173. بصیرت یعنی چه؟ بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست رو شناختن. انسان گاهی اشتباه میکنه، حالا انسان‌های ابتدایی و تازه کار که احتمال اشتباهشون بیشتره، آدم‌های قدیمی و مجرب هم مواردی اشتباه میکنن راه درست رو. بایستی مراقبت کرد که انسان در شناخت راه درست اشتباه نکنه. این اول، بصیرت به این معناست در غبارآلودگی فتنه ها بتوانه راه رو پیدا کنه و بفهمه راه درست چیست. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی استقامت در این راه، زاویه پیدا نکردن با این صراط مستقیم و پای فشردن بر این حرکت در این صراط مستقیم. اینه معنی صبر. صبر رو بد معنا نکنن. صبر رو البته غالبا یا دشمنان یا کسانی که آگاهی درستی ندارن صبر رو بد معنا میکنه. صبر یعنی این، یعنی انسان استقامت ببرزه، پافشاری کنه، ایستادگی کنه، راه رو ادامه بده، متوقف نشه. این معنای صبری است که در مقابله با دشمنان به کار میره. خب اگر این دو خصوصیت وجود داشته باشد، دشمن غالب نمیشه. یکی از راه‌هایی که این دو خصوصیت رو بتوان حفظ کرد در جامعه عبارت است از تواصی، همون که در سوره والعصر هست، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. مردم یکدیگر رو توازی کنن. این زنجیره تواصی، توصیه کردن یکدیگر، هم توصیه به حق کنن، راه حق رو تأکید کنن، هم توصیه به صبر بکنن، این همه رو نگه می‌داره. اگر چنانچه تواصی به صبر و تواصی به حق و بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه به آسانی دستخوش تحرکات دشمن نخواهد شد. اما اگر چنانچه این جریان تواصی که زنجیره محافظت مؤمنانه، اگر این زنجیره قطع بشه، این جریان تواصی اگر قطع بشه، قطعاً خسارت خواهد رسید. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگه این تواصی نباشه، خسارت تحقق پیدا خواهد کرد.
ممنونم که این بار هم با روایت دیدار همراه شدید تا با هم بخش‌های مختصر اما مهمی از بیانات رهبر شهید انقلاب رو مرور کنیم. بخش‌هایی که در ماه‌ها و سال‌های آینده نظام اسلامی میتونن چراغ راه ما برای حرکت به سوی پیشرفت و تقویت جامعه‌مون باشن. پس تا فرصتی دوباره برای مروری بر این روایات، خدا نگهدار.
از خیش می رویم و بیابان ما تویی، آغاز ما تو هستی و پایان ما تویی. ما ماهیان غرق در امواج شور تو، هم آب ما تو هستی و هم نان ما تویی. بی پرده می درخشی و بی پرده نیستی، پیدای ما تو هستی و پنهان ما تویی. ما جنگل نهان شده در جان هستیم، فریاد میزنیم که باران ما تویی. ما برهای گم شده در ذات ظلمتیم، دنبال من بگرد که چوپان ما تویی. دنبال من بگرد و خودت را نشان بده در گرگومیش، طالع تابان ما تویی.
همراهان صمیمی رادیو ایران، عصرتون بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که زمان اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 19:43 دقیقه خواهد بود. خدایا، در این لحظه های دعا و نیایش ما را به راه راست هدایت کن، ما را به غیر خودت واگذار مکن. خدایا، در این لحظات فقط و فقط از تو کمک می خواهیم، تویی که پروردگار بی نظیر و خالق مایی.